أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام، خاصه حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع بحث در ارتباط با روایاتی بود که به طور کلی و عمومی ائمه ما علیهم السلام شیعیان کامل خودشون رو معرفی فرموده بودند، اوصاف اونها رو بیان کرده بودند. گفتیم در این گونه از روایات تنها پی به عظمت میبریم، نوعاً در این گونه روایات پی به عظمت اون افراد میبریم، اما با دو سوال هم مواجهیم. سوال اول این هست که این روایات تطبیق به چه اشخاصی میشود؟ نمیدانیم ما. فقط فرمودن مؤمنینی هستن که چنینند و چنانند. نمیدونیم چه کسانی هستن. در این گونه روایات خود این که ائمه بیان فرمودند اوصاف مؤمنین کامل را اما تطبیق نفرموده اند بر مصادیق، یعنی این که شما یک جایگاه وجودی دارید که فقط با همین معرفت پر می شود. خوراک یکی از جایگاه های وجودی شما همین هست که اعتقاد داشته باشید که چنین مؤمنینی هستند، حتی اگه به مصداقش نرسی. به مصداق برسی چه بهتر. الان ما به طور کلی و نوعی نسبت به ائمه علیهم السلام معرفت داریم. 12 تا هستن، اسماشونو میدونیم، اوصافشونو میدونیم، میدونیم امام 12 شخصا حضرت غائب هستن. اما دیدیم حضرتو؟ نه. ارتباط شخصی با حضرت داریم؟ نه. ارتباط قطعه. اما این که چون شخص امام را نمیبینیم، بدن امام را نمیبینیم، نمیتوانیم به حسب ظاهر از او اخذ فیض بکنیم و کسب فیض بکنیم، یعنی امام علیه السلام رو اصلا فایده نداره بشناسیم؟ فایده که هیچی، لازمه، باید بشناسیم، اما حضرت رو هم نمیبینیم. این که ما اعتقاد داشته باشیم امام زمان علیه السلام واسطه فیض است بین خداوند و بین همه مخلوقات، با اینکه شخص حضرت رو ندیدیم یا نمیبینیم، شاید تا آخر عمرم نبینیم، اما چنین اعتقادی لازم هست و چنین اعتقادی مرا رشد میدهد، با اینکه با شخص امام من مرتبط نیستم، چهره امام رو ندیدم. چرا؟ به جهت اینکه اصل هویت امامت امام، یه شبی صحبت کردیم در قبل از محرم، در یکی از شبهای مناسبت ها بود، گفتیم اصل هویت امامت امام که به چهرهش نیست، به بدن مبارک نیست، که به سن و سال نیست، ولی شما با ظاهر امام هم مرتبط نتوانی بشوی. امام کاظم علیه السلام 14 سال در زندان بودن، امام هادی و امام عسکری در سامرا محبوس بودن به یک معنایی. بسیاری از شیعیان ندیدن، بسیاری از شیعیان بسیاری از ائمه را ندیدند. در کل طول تاریخ شیعه حساب بکنید، بیشترن به لحاظ تعداد، بیشترین از شیعیان اصلا امام ندیدن، چون دوران غیبت این همه شیعه از دنیا رفتن، نه هیچ امامی رو دیدن نه هیچ، اما اهل بهشت هستن. در عصر اهل بیت هم که حساب بکنید باز هم اکثریت شیعیان شاید بشه گفت اصلا ائمه رو ندیدن، چون راحت نبوده رفت و آمده بین شهرها، زندگی رو باید تعطیل میکردن چند ماه، همه توان نداشتن که مثل حج الان تقریبا، اون زمان رفتن خدمت امام صادق هم تقریبا مثل حج بوده، باید زندگیش رو رها میکرده طرف، باید شغلی کاری جوری که بتواند 3 ماه 2 ماه تعطیل کنه. بسیاری ندیدن اصلا ائمه ما. امام رضا علیه السلام در توس، از عراق چند نفر مگه راه میافتادن بیان توس حضرت رو زیارت کنن برگردن؟ بعد تازه اگر میدیدند شیعیانی که امام را میدیدن مگه چند بار میدیدن؟ غیر از همشهری ها یا شهرهای نزدیک، خب بقیه شیعیانی که در شهرهای مختلف منتشر بودن، اینها که توانایی نداشتن پیوسته بیان امامو ببینن. روایات زیادی هم داره، شواهد داره، میگه آقا من پیرم، من چشمم ضعیفه، من نمیتونم رفت و آمد کنم زیاد، مشخص هم هست اینطور بوده، علل قاعده اینطور بوده. پس اینطور حساب بکنید اکثریت شیعه بدن امامو ندیدن، چون بدن امام رو ندیدن پس اینها محروم هستن، از همه چی محروم میشن، بهشتی نمیشن. چرا؟ به چی بهشتی میشن؟ به اعتقاد به امام، به معرفت امام. پس جایگاه معرفت بالاتر هست و عظیمتر هست و مؤثرتر هست از ارتباط با شخص اون فرد. ما باید در این موضوع هم حواسمون باشه، بحث شیعیان کامل و مؤمنین کامل هم همین داستانه، معرفت به مقام چنین بزرگانی مهمتر هست از ارتباط با اشخاصشون. نباید سری انسان دنبال بیفته پیدا کنیم ببینیم کیه. پیدا کردی، فهمیدی، دیدی فرزند که گفتیم در عصر غیبت بابش بسته است، دیدی بهتر، چه بهتر از این که انسان سلمان فارسی رو ببینه، یک هفته باش زندگی کنه، چی از این بهتر؟ خیلی عالیه، خیلی برکات داره. زیارت قبور اینها مؤثر است، زیارت قبورشون بسیار تأثیرگذاره، تا چه برسی که خود شخصش رو ببینی. اما اینکه ما اشخاص رو تعیین نکردیم، این دلیل بر این نمیشه که نسبت به معرفت اونها هم کوتاهی کنیم، این دلیل نمیشه. این یک مشکلی هست که سوالی هست که باش مواجه میشیم، که ائمه فرمودن ما مؤمنینی داریم که اینا کاملن، ما نمیدونیم کدوم هستن دقیقا، در عصر خودمون که اصلا نمیدونیم، در اعثار مربوط به خود اهل بیت هم، اینم دقت کنید نکته مهمیه اینجا، نکته دقیقیه، در عصرهای خود اهل بیت هم، مثلا ما معروف اینه در زمان پیغمبر و امیرالمومنین سلمان و ابوذر و مقداد نوعا اینها هستن، افراد دیگه نبودن که شیعیان کامل باشن؟ چرا بودن؟ اسمشون مخفیه، من اسم اینا رو میذارم مأمورهای مخفی، مأمور مخفی اهل بیت بودن. لازم نیست هر کس به مقام شیعه کامل رسید، به کمال ایمان رسید مطرح هم باشد، نه، کاملینی دارن، مؤمنین خاصی دارن، اصلا هیچ کس اسم اینا رو نمیداند، ممکنه سلمان فارسی هم مثلا ندونه، نشناسش، ولی اون شیعه کاملی، لازم نیست مطرح بشه. که پس در عصر خود اهل بیت هم این روایات تطبیق بر افرادی میشه، اما نه اینکه بگیم همه افراد همونایی هستند که در روایات نام برده شده، مثلا یونس ابن عبدالرحمن، زراره محمد ابن مسلم، سلمان فارسی، ابن براج اگه اشتباه نکنه، نه ابن براج نه، جمیل ابن دراج، ببخشید، ابن دراج، ابن براج از فقهای بعد از شیخ طوسی و اینا هست، از فقهای اسم ایشون در فقه مطرحه. بگذاریم، اینطور نیست که تمام مؤمنین کامل در تمام عصرهای از زمان پیغمبر اکرم تا امام زمان ما اسم همه رو بدونیم، اسم اونا رو هم همشون نمیدونیم. پس این روایات از این جهت که ما بخوایم تطبیق بکنیم روی افراد برای ما خیلی هدایتگری نداره. این یک سوالی که باش مواجهیم، که با چه کس؟ سوال دوم که باش مواجه هستیم اینه که این روایاتی که بیان فرمودن اگر این مؤمنین کامل نباشد خدا ما را بالا میبرد، اگر این مؤمنین کامل نباشد شما زمین و آسمون را انکار میکنید و و و این اوصاف، این مؤمنین کاملی درجه ایمانشون چنده؟ 10 یا 9 یا 8؟ گفتیم اینم معلوم نیست. از درجه 8 و 9 و 10 همش تعبیر به مؤمن کامل شده، به شیعیان کامل شده، به تعبیر روایات نقبا و نجبا تعبیر شده، ابدال، رجال الغیب، اسمای مختلف داره در روایات، والیان عهد امام زمان، ولات عهد، اسمای مختلفشون گذاشته، اما دقیقا درجه ایمانیشون چنده نمیدونیم، چون فرق میکنه درجه 10 با درجه 9، خیلی فرق میکنه. قدرتها، علوم، حکمتها، وظائف و مأموریتهایی که درجه 10 داره خیلی متفاوت با درجه 9، درجه 9 خیلی متفاوت با درجه 8. پس سوال دومی که در نسبت به این روایات ما مواجهیم و نمیتوانیم تشخیص بدیم اینه که درجه چنده؟ 8 ایمانن، 9 ایمانن، 10 ایمان. تا امام فرمود فلانی محل سر منه، نه یعنی اینکه این مساوی با سلمانه، اینطور نیست، اشتباه کسی اینطور فکر کنه. تا فرمود تو سفینه نجاتی برای شیعیان من، کشتی نجاتی، این میرسونه مؤمن کامل، اما نمیرسونه مساوی با سلمان باشه. سلمان ایمانش کامل بود، درجه 10 بود، میتونه درجه 8 باشه، سفینه نجات هم باشه، درجه 9 باشه، سفینه نجات هم باشه. جناب زراره اینطور بود دیگه، فرمود و انت من افضل تلک السفن، تو از برترین کشتی های نجات هستی. زراره خیلی مقام داشته. حالا جالبه یه چیزی هم بگم، اینا هم درس اخلاقی داره برای ما و باعث میشه ما آب بشیم از شرمندگی، آب بشیم از شرمندگی. زراره سنی بوده و شیعه شده، میدونستی؟ زراره سنی بوده و شیعه شده ولی به این مقامات رسیده. خیلی حرفه، خیلی حرفه. کسی سابقه تسنن داشته، مخالف اهل بیت بوده، قبول نداشته اصلا امام رو، امامزاده که نبوده هیچ، سید که نبوده هیچ، پدر و مادرش سنی زاده بوده، نطفش از تسننه، خودش هم برهی از عمرش سنی بوده، بعد شیعه شده. شیعه هم شده از اول زراره نشده. آقایون روایات ما به وضوح بیان کردن، از اول زراره زراره نشد، در مقابل امام باقر می ایستاد، بحث می کرد، رد می کرد، می گفت من این احادیث آتش می زنم مثلا، قبول ندارم، مخالف بوده. کم کم رشد کرد، شد زراره که امروز همه جهان تشیع سر سفرش نشستن، همه. شما هر کتاب باب فقهی رو باز کنید، زراره یک دستی داره توش، نقشی داره، شوخی نیست. زراره، محمد ابن مسلم، اینا کسانی بودند که امام باقر فرمود اگر این 6 نفر نمی بودند آثار نبوت مندرس می شد، یعنی از بین می رفت اگر این 6 نفر نبودند. آقا خود شما که هستید، بله من هستم، ولی اگر اینها نباشند، اراده من امام و اراده خدا به این تعلق گرفته، دین پیغمبر از طریق خود شما مؤمنین منتشر بشه. اگر در بین شما مؤمنین کسی نیاد به یک مقامی برسه، افرادی که بتونن آثار علوم ما رو منتشر کنن، ما علوممون منتشر نمی کنیم. بله من میتونم، امام حسین هم تنها میتونستن همه رو از بین ببرن. حضرت میخواست اما با اصحاب باشه، امیرالمومنین میخواست با اصحاب، امیرالمومنین میتونست برنامه سقیفه رو عوض کنه، نمیتونست؟ قطعا میتوانست. یار نداشت، فهمید تا یار نداشته باشم نمی کنه. پس این خیلی مقام بالاییه و سابقه سنی هم داشته. حتی کسی سنی بوده آمده شیعه شده میتونه اینقدر بالا بره. ما چی؟ پدر و مادر ما شیعه بودن، سید بودن، مثلا میگم در شهر مذهبی هستیم، کنار امام رضا هستیم، از بچگی چشمون باز کردیم، تو هیئت بودیم، بعد تازه این همه زراره و احادیث به ما رسیده، معارف به ما رسیده، 1400 سال علما زحمت کشیدن ها، تو شهر مذهبی، بین مذهبی ها، بین مؤمنین، ما به کجا رسیدیم؟ ما برای اهل بیت چیکار کردیم؟ زراره سنی بود، شیعه شد، آمد کمر همت بست، این همه احادیث نوشت و روایتگر فقط نبود، میفهمید و روایت میکرد. زراره کسی بود که علمای سنی بهش نیازمند بودن، محمد ابن مسلم طوری بود که قضات سنی بهش محتاج بودن، بهش مجبور بودن بیان از اینا سوال کنن، اینقدر قوی بودن. فقط راوی نبودن، توتی نبودن فقط حفظ کنن نقل کنن، ملا لغتی نبودن فقط بنویسن به نفر بعدی بدن، میفهمیدن، اهل درایت بودن، زحمت کشیدن، راویان پرکار، به اهل عملم بودن، فقط هم اهل حدیث نبودن، اهل عملم بودن، سجده های از صبح تا ظهر میکردن، آثار عبادت در وجنات همشون پیدا بود. حالا بعد به این دهه که نمیرسیم، ولی اگه یک وقت دیگری بشه این بحث رو ادامه داد، وارد اصحاب بشیم، یعنی وارد، الان ما کلی داریم میگیم شیعیان کامل، مؤمنین کامل، بعد وارد بشیم یکی یکی، یعنی یکی یکی اینا رو ما بررسی کنیم، حالاتشون رو ببینیم چی بوده، چه مقاماتی داشتن اینها، ائمه در مورد اینا چی فرمود، به عنوان شخص، نه فقط سلمان، نه فقط ابوذر، نه فقط مقداد، خیلی بزرگان دیگری هستن که جای بررسی داره حالات اینا، بسیار بسیار درسه. گاهی آدم میبینه که ما اصلا دور افتادیم، داریم یه راه دیگری میریم، اصحاب اهل بیت جور دیگه‌ای بودن. پس سوال دومی که باش مواجه هستیم این هستش که درجه ایمانی اینها چند بوده؟ 8 بوده، 9 بوده، 10 بوده، کدوم بودن که مؤمن کامل بهشون اطلاق شده در روایت؟ اینم نمیدونیم. خب حالا که با این دو سوال مواجه هستیم، پس کارکرد این روایات به لحاظ معرفتی پایین میاد؟ نه، چون حداقل فایده چندین فایده دارد. حالا چند تا فایده شو من بگم، 3-4 تاشو. 1، فایده دانستن مقامات مؤمنین کاملین. 1، این هستش که من دوچار عجب و غرور و تکبر نمیشوم، میفهمم خیلی فاصله دارم، یه وقت هوا برم نداره، دو تا منبر رفتم، دو تا روزه خوندم، من دیگه الان اعلی‌الینم. نه بابا، ما نسبت به اینا خیلی عجب و غرور و تکبر آدمو نمیگیره در مسیر ولایت. 2، دریچه بسیار عظیم و امیدوار کننده به روی انسان باز میشه که انسان رشد کنه. چرا ما از زراره کمتر باشیم؟ چرا؟ به چه دلیل؟ چرا ما نتونیم زراره بشیم؟ به تعبیر یکی از اساتید در یک دانشگاهی، دانشگاه علوم حدیث و قرآن بود، صحبت میکردیشون، میگفت امیدوارم همه شما از ستارگان جهان تشیع بشید. راستم میگه، چرا نشین؟ چرا زحمت نکشیم؟ میتونیم دیگه، میتونیم رشد کنیم. هر کی میگه نمیتونم رشد کنم داره بهانه میاره، دروغ میگه، اصلا نمیشه، همه میتونن، همه میتونن رشد کنن. بله درجات جلو عقب داری، خود سخت‌تر و آسان‌تر داره، ولی همه میتونن با تلاش، با استمرار و صبر و تلاش و دعا و توسل، هر کسی میتونه آثار زیادی بذاره، آثار مثبت زیادی بذاره. خدا که بخلی درش نیست که، خدا دنبال آدم قابلیت خوب میگرده. قابلیت داشته باشی برو بالا، تا هر جا میخوای بری برو بالا. سنی بودی باشی، الان شیعه شدی بله، برو بشو زراره، راه بازه. دوم فایده‌ای که مطالعه حالات این و اوصاف و مقامات مؤمنین کامل داره این هستش که راه می‌بینیم برای ما باز هست. ما خیلی می‌توانیم چشم و چراغ امام زمان بشویم، امید دل حضرت بشیم، خیلی می‌تونیم رشد کنیم. این 2. 3 این هست که بدانیم در دستگاه شریعت بین ما و امام زمان باز واسطگانی هستند. نور امام عصر از درجه 10 یه دفعه نمیاد درجه 1 به من برسه، میاد در درجه 10، در درجه 9، در درجه 8. افرادی هستن که واسطه هستن، اگه زمین سر سبز است به واسطه اونا هم هست، اگر زمین سر پا است به واسطه اونا هم هست، نه اینکه اونا فاعلن، نه اینکه اونها در فاعلیت اونا زمین رو سر پا نگه داره، نه، ولی زمین به خاطر زمین رو خدا قرار داده به خاطر وجود چنین افرادی که اونا نماز بخونن، نماز اونها نمازه. اگر امام زمان روی زمین هستند و ما داریم بهره میبریم، به خاطر اون مؤمنین کاملی که ما داریم بهره میبریم، که روایت شد دیشب خوندیم به صراحت فرمود حضرت لولا المؤمنون الکاملون اذن لرفعنا الله الی، اگر مؤمنین کامل نباشن خدا ما رو بالا میبره، به خاطر مؤمنین کامل هستن. و بعد اوصاف اینها رو که آدم میخونه میبینه به لحاظ ظاهری هم، به لحاظ ظاهری هم واقعا ما به همین، در همین عرصه ظاهر مدیون تلاش های همین مؤمنین کاملی، یعنی این مؤمنین کامل آقایون فقط یک موضوع غیبی ملکوتی نورانی باطنی نیست، مؤمنین کامل واقعا تو این زمین اثر دارن، نفوذ دارن در دستگاه های سلطنت های طاغوت، میرن اونجا تصمیم گیری ها رو جابجا میکنن، اونا نمیشناسن که اینا از اونا، مثل علی ابن یقطین واقعا خدمات به شیعه میدن، واقعا صبح و شب تلاش میکنن، مؤمنین کامل واقعا تو این زندگی دنیوی اثر دارن، ولی به نظر شما ما میتونیم مثلا با تواقیت زمان در بیفتیم؟ له میکنن ما رو، له میکنن، از بین میبرن. کیه پس داره مقاومت میکنه؟ ما، منی که همش خوابم، من دارم مقابله میکنم؟ نه، اون مؤمنین کاملا دارن زحمت میکشن که اونا جلوشونو میگیرن، اجازه نمیدن حمله کنن، اجازه نمیدن ظلم هاشونو بیش از این اشاعه بدن. خیلی نقش دارن این مؤمنین کامل در همین زندگی حیات بشری دنیوی. گفتم مثل علی ابن یختیم، معاون اول و وزیر کی است آقا؟ وزیر هارون رشید. هارون رشید ظالم، دشمن اهل بیت، نفر اول دشمن اهل بیت، خودش خبر نداره که وزیر دست راست شیعه امام کاظم است. بعد این علی ابن یختیم با این تقیه‌ای که می‌کرد و با این نفوذی که داشت، چه آثار مثبتی برای شیعیان به بار میاد با وضع قوانین. یک قانون جابجا میشه، آثار مثبتش میاد تو جهان در اون زمان. الان هم هستن همینطور. ولی ما خبر نداریم. و خیلی قدرت‌های غیبی دارن اینا، استفاده ها میکنن، کارها میکنن. مؤمنین کامل اینجورن، تلاشگرن. دست امام زمان، عبدالله ابن سنان، اگر اشتباه نکنم 99% درست میگم، عبدالله ابن سنان از فقها و بزرگان اصحاب امام صادق است. عبدالله ابن سنان شخصیت فوق‌العاده ایه، همه رجالیون توصیف کردن به عظمت و به فقه ازش یاد کردن. عبدالله ابن سنان وزیر اقتصاد بود در حکومت 3 از خلفای بن العباس. کار اقتصادی بزرگ و کلان دست این بود. حالا وزیر اقتصاد میگم، اون زمان که این شکل وزیر این شکلی نبود، یعنی خیلی پست مهمی در کار اقتصادی داشت. خب اون چقدر آثار مثبت داره؟ در همین ظاهر یک آدم خوبو بذارن سر یک پست خیلی مهم، یک آدم بدو بذارن. یه انسان خوب، فهیم، فقیه، عالم، حکیم، از خود گذشته، معرض از دنیا، پشت به دنیا کرده، چقدر خدمت میتونه بکنه در همین ظاهر زندگی دنیوی. فایده پنجم، اگه اشتباه نکنم، فایده پنجمی که شناخت مؤمنین کامل داره این هستش که همونطور که توسل به خداوند تبارک و تعالی و توسل به ائمه علیهم السلام و شفاعت ائمه واقعا در سلوک معنوی ما و حالات معنوی ما و اینها مؤثر هست، توسل به همین مؤمنین کامل هم مؤثره در درجه دوم. ائمه که مشخصه، گفتیم بارها دیگه، این چیز نباید کسی به ما وقتی برگرده بگه آقا شما مؤمن کامل رو با امام یکی کردین، استجیر بالله. دیگه ما داریم داد میزنیم همیشه که هیچ کسی، هزار هزار، میلیارد 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 مؤمن کامل به ناخون پای امام هم نمیرسن. این دیگه تکرارش نکنیم. ولی در رتبه دوم، در رتبه بعد، توسل به اینها مؤثره و ممدوحه و لازمه. حالا شما مؤمنین کامل از قمر بنی هاشم علیه السلام، حضرت علی اکبر، حضرت زینب، حضرت معصومه که اینا اعلای اون مقامات کاملین هستن، بگیرید بیایید تا زیارت سلمان فارسی، مستحب به وارد شده. چه زیارتنامه ای هم داره، چندین زیارتنامه داره، مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، بزرگان دیگه نقل کردن، همون در کتاب نفس الرحمن مرحوم محدث نوری در اواخر کتابی بخشی داره زیارتنامه های سلمان فارسی رو آورده. توسل به اینها، حتی زیارت قبور اینها، هدیه کردن کارهای خیر، انواع توسلاتی که هست، انسان قرآن بخونه هدیه کنه، نماز بخونه هدیه کنه، زیارت نیابتی انجام بده، همه این کار خیری که میشه به عنوان هدیه معنوی، ذکر انسان ختم برداره، صلوات بفرسته مثلا، اینها به خاطر محبوبیتی که نزد امام زمان دارن، کسی که به اینها محبت بورزد نزد امام زمان محبوب میشود. مثل اینکه شما یک عالم مرجع، عالم ربانی، سیدی اگه احترامش میکنید، چرا احترام میکنید؟ غیر از اینه که به خاطر اینکه امام زمان اینو میدونید بیشتر دوست داره، محترمه، بهش احترام کنم، حضرت منم بیشتر دوست میداره، خودش عبادته. حالا اینا مؤمنین کامله، عرض ارادته به اینها، احترام به اینها، توسل به اینها، اعتقاد به اینها. مطلب ششم یا هفتمی که در این زمینه هست اینه که خود این اعتقاد اصلا لازمه، این اعتقاد خودش لازمه. مثلا شما اعتقاد به رجعت لازمه، اعتقاد به عالم زر، عالم زر تمام شده مثلا، ولی من باید الان اعتقاد داشته باشم. چرا؟ چون حقه. نمیتونم بگم آقا من عالم زر اعتقاد داشته باشم یا نداشته باشم، حالا چی میشه مثلا؟ مثلا من اعتقاد داشته باشم دو خدا باشه یا یه خدا، مثلا چی میشه؟ من دارم این خدا خودم رو عبادت میکنم، حالا دو خدا باشه چی میشه؟ نظام دین ما به هم میخوره؟ به حسب ظاهر به هم نمیخوره، به حسب ظاهر را به هم نمیخوره. یه خدای دیگه اون سر عالم برای خودش داره حکومت میکنه، نستجیر بالله نعوذ بالله. خدای ما هم این سر عالم داره حکومت میکنه، پیغمبرم فرستاد، ما هم داریم عبادتش میکنیم، چه مشکل داره؟ چه کار داریم او رو نفی کنیم؟ اعتقاد به خدا چه فایده ای داره؟ چه فایده داره که خود این اعتقاد، البته فواید داره، ولی خود این اعتقاد لازمه چون حقه. اعتقاد به اون یکی غلط باطله. من اگه در نظام فکری خودم بگم دار مؤمنین مخلوطه، قاطیه با هم، مؤمن کامل و غیر کامل نداریم، همه چی بی نظم و بی قاعده است، خود این اعتقاد مفسده در منه، فاسد میکنه منو، چون باطله، چون دروغه. من معتقد به یکی دروغیم، من باید مطابق حق، مطابق واقع باید اعتقاد بورزم. نظام دار ایمان درجات داره، نظام داره. سلمان یک درجه ای داره، ابوذر یک درجه ای داره، مقداد یک درجه داره، منم یک درجه ای دارم. باید اینا رو انسان بداند. یکی دیگه از اون روایاتی که در فضائل مؤمنین کاملین بیان شده که مرحوم شیخ صدوق در صفات الشیعه یا فضائل الشیعه نقل کردن، یادم نیست، دو تا کتاب صفات الشیعه، فضائل الشیعه ترجمه هم شده تو بازار هم هست، خیلی دو تا کتاب بسیار شیرینه، خیلی هم کوچولوه، کم حدیثه، شاد هر کدوم 70 80 حدیث مثلا داره، بخرید اینا رو بعضیا تو خونه باشه، کتاب کم حجم از این دفترچه من کم حجم در، حتی تو همین ابعادم چاپ شده، خیلی صفات و شیعه، فضائل و شیعه. البته هم در کتاب فضائل و شیعه صفات و شیعه آمده، هم در کتاب صفات و شیعه فضائل و شیعه آمده، یعنی ایشون نوشته فضائل و شیعه ولی صفات شیعه رو هم درش مطرح کرده، اون کتابو نوشته صفات شیعه اما فضائل شیعه هم درش مطرح شده، چون اولا صفات و فضائل با هم دیگه گره خورده، اینا به بحثش به هم مربوطه. دو تا کتاب کوچیک ترجمه هم شده، خیلی شیرینه، خیلی شیرینه و خیلی پرمطلبه. من آخه بعضی میگن آقا تو هر کتاب حدیثی میگی، میگی اسرار اهل بیت توش، واقعا اسرار توش، نکات دقیق داره، خیلی نکات مهم داره درش، کاری هم نداره خوندنش، آقا میتونیم با برنامه ریزی میتونیم بخونیم. خواهشم اینه از خواهرها برادرایی که فرصت دارن میتونن البته به نظر من که همه فرصت دارن، کسی نیست که بگه نمیتونم، اصلا هم چیزی به نظر بنده که نیست، میشه، هر کسی هر شغلی داره میتونه. روزی دو دقیقه نمیتونه؟ واقعا روزی دو دقیقه نمیتونه کتاب بخونه؟ دو دقیقه بخونید، همین دو دقیقه رو از دست ندید، یک حدیث اضافی بخونید از دنیا برید بهتره، الال ابد براتون میمونه، سرمایه میشه. علم انسان که زیاد بشه، معرفت انسان که زیاد بشه، این علم و معرفت اندوخته انسان الال ابد است، الال ابد میمونه دیگه تو وجود انسان، ثبت میشه. کتابای حدیثی رو بگیرید، این کتابایی که نام میبریم مثل همین صفات و شیعه، فضائل و شیعه، مثل کتاب کافی، محاسن برقی، امثال این کتاب ها، البته با مشورت بگیرید، چون بعضی میرن سر خود کتاب میگیرن، بعد مثلا عیون اخبار و رضا میگیره خسته میشه. خب بله، اون کتاب تخصصی تر، سخت احادیثش، طرف باز میکنه نمیفهم. همین کتاب های حدیثی کوچولو که انگیزه اینا دیگه قلقایی داره، بالاخره سوال کنید که یه چیزی خدمت شما بگیم که هم بار معنوی و معرفتی و علمیش زیاد باشه، هم خسته نشید، زده نشید، بلکه تهییج بشید، بیشتر ادامه بدید، بیشتر رشد کنید در اینجا. دو دقیقه رو بکنید سه دقیقه، سه دقیقه رو خودتون بدید، دلتون نمیاد از پای کتاب پاشید. بعضی ترجمه ها نارسای، گنگ، واضح نیست، بعضی ترجمه ها بهتره، خیلی فرق میکنه. بعضی کتاب حتی چاپش، چاپ این کتاب با چاپ اون کتاب اینقدر متفاوته، شما کتاب باز میکنی خسته میشی، مال چاپشه، مال رنگ کاغذشه. خب اینا رو مثلا یکی از مثل بنده ای مثلا دقت میکنه وقتی میخواد که مشورت بده، بگه این کتابو بگی، این چاپو بگیر که خسته نکنه چشم آدمو، کلافه نکنه، وزن کتاب سنگین نباشه، قابل جابجایی باشه، کاغذش کاغذ سبک باشه و امثال این چیزایی هست، نکات ریزی هست. هر فازی بالاخره مدت‌ها درش کار کنی و باشی، بالاخره ریزکاریایی داره هر چیزی. یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم حالا بالاخره در این صفات و شیعه یا فضائل و شیعه از ابو حمزه ایشون میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود انی لاعلم قوما، من میشناسم گروهی را. حالا بعد میبینیم اینا شیعیان کامل امیرالمومنین هم. انی لاعلم، من میشناسم یه افرادی رو میدانم هستن که چیه صفاتشون؟ صفات مؤمنین کامل. صفت اینا چیه؟ مقاماتشون چی هست؟ از احادیث خاص و نابه ها به این راحتی تو کتاب حدیثی هم پیدا نمی کنید اینو. این که گفتم این صفات و شیعه از فضائل و شیعه از اسرار داره، یکیش همین حدیثی که میخوام بخونمه. نیست در بهار، اگه باشه یک جای بهاره، تو کتاب های دیگه نیست، کتاب های دیگه نیست، همین یه جای گیر نمیاد دیگه، جای دیگه نابه. حضرت فرمود من علم دارم به گروهی. این گروه چیه خصوصیتشون؟ قد غفر الله لهم، اینا مورد مغفرت خدا، خدا اینها رو بخشیده. و رضی عنهم، از اینها راضی هم هست. چون غفران دو نوع غفرانه، یک نوع غفرانیه درش محبت خیلی پررنگه، خدا میبخشه و راضیه. یه وقت میبخشه فقط گذشته صاف شد، از این به بعد برو تلاش کن. یه وقت نه، گذشته همه بخشیده است، از راضی هم هست، خدا اینها رو بخشیده و راضی شده از اینها. دیگه چی؟ تعابیر نفیسه. و عصمهم، من یک گروهی را میشناسم خدا اینها را معصوم داشته. بعضی میگن آقا لفظ معصوم بر غیر امام اطلاق نشده، اینا حدیثش اطلاق شد. عصمهم، خدا اینها را معصوم داشته، اسمت دارن اینا، اسمت تبعی، به تبع امام، اینقدر تابع امامن، اینا خودشون آتش وجودشون در گرفته، گر گرفته، خودشون حرارت میدن، خودشون عبادت انجام میدن، گناه نمی کنن دیگه، به تبع امام ها. ولی اینجور مقامی پیدا کرد، بهش میگن ملکه اسمت. اسمت ذاتی نداره، مثل امام نیست، ولی ملکه اسمت داره. از گناه اصلا دیگه از این سر نمی، صغیره و کبیره انجام نمیده. خیلی تقوا میخواد، خیلی مقامه، این سادگی ها نیست. و رحمهم، و خدا اینا رو مورد رحمت قرار داده. و حفظهم من کل سو، از همه بدی ها اینا رو خدا حفظ کرده، مسئول از هر بدی هن. هر چی به اینا میرسه خیره، ظاهر شاد بلا باشه ها، ولی هر چی بهشون میرسه در وجود اینا هضم میشه، حل میشه، تبدیل به عبادت و فرصت میشه. هر چی براشون پیش میاد رشد میکنه، میشه حفظهم من کل سو. تو هر شرایطی بذاریش رشد میکنه، در دل مصیبت بذاری رشد میکنه، ببری بذاری سر تخت پادشاهی رشد میکنه. حفظهم من کل سو. و ایدهم، خدا ایشان را تأیید کرده است. خیلی تعابیر بار معنایی داره. و هداهم الی کل رشد، خدا ایشان را به همه رشدها هدایت کرده، کل رشد. بعد تعبیر عجیبش اینه، تعبیر جامعش فقط در این حدیثه، این تعبیر در هیچ حدیث دیگری نیست، فقط در این حدیثه. و بلغ بهم غایت الامکان، ایشان را به اعلی مرتبه ای که ممکن است رسانده. مشخص این دیگه درجه 8 و 9 نیست، نه درجه 10 ها رو داره میگه. بلغ بهم غایت الامکان، غایت یعنی انتها، آخرش، امکان یعنی حد ممکن. بلغ بهم، خدا اینا رو رسونده، بلوغ رساندن، خدا اینها رو رسانده به غایت امکان، غایت امکان در حد تشیع. خیلی حرفه ها. قیل من هم یا ابا عبدالله، سوال که اینا کیان آقا؟ قال اولائک شیعتون الابرار، شیعت و علیه، اینا شیعیان خوب ما هستن، شیعیان علی ابن ابی طالب، اینا شیعیان کامل، شیعیان کاملی داریم که زبان مبارک امام صادق علیه السلام کشاف حقایق، لسان الله ناطق، باز می شود، اینطور از اینا تجلیل می کنن، اینطور اینا رو توصیف می کنه، این مقاماتی دارن. بعد یک نادان برمی گرده میگه توسل به شیعیان فلان است، توسل به شیعیان کامل، این خاک پای اینا رو گیر بیاری باید سرمه چشمت کنی. اینو پیدا کنی باید صورت بذاری کف پاشو، پاشو بذاری رو صورت تو، رو صورت من. نمیشه به این توسل کرد؟ به این آدمی که امام صادق اینجوری داره توصیفش میکنه، این پیش خدا اینقدر آبرو نداره که بگی خدای به حق او به من بده، به حق او به من نظر کن، به خاطر او؟ این مقام نداره؟ بعضی فکر میکنن اگه فقط فضائل رو منحصر کنن تو امام، امام رو بزرگ کردن. غلطه. اگر امام رو میخوای بزرگ بدانی و بزرگ بشماری، باید نور امام رو بیاری تو شیعیان، تربیت امام بیاری تو شیعه نشون بدی، بگی این شاگرد این مکتبه. نباید نور امام رو حبس کنی، نباید ببندی در امام. آقا لفظ امام فقط به امام معصوم میشه گفت؟ نه، به شیعه کامل هم میشه امام گفت در رتبه بعد. معصوم فقط به امام میشه گفت؟ نه، به شیعه امام هم میشه گفت در رتبه بعد. شاهد، شاهد بر اعمال. در روایات داریم این شیعیان شاهد بر اعمالن، روز قیامت میان شهادت میدن که تو گناه کردی یا نکردی. خدا به شهادت او بعد تو رو میبره بهشت. یک حدیث دیگه هم بگم، متنش رو یه شب دیگه شاید بخونم. در حدیث داریم شیعیان کامل، مؤمنین کامل میستن بر پل صراط، هر کی دوستش داره میگه برو بهشت، هر کی دشمنش میداره میگه برو جهنم، پرتش میکنه تو جهنم. قسیم الجنت من نار، مؤمن کامل قسیم الجنت من نار. قسیم الجنت من نار فقط امیر المؤمنین است؟ نه، امیر المؤمنین است، بله، فقط اصلش قسیم الجنت من نار خداست، بعد فقط پیغمبر است، بعد فقط امیرالمومنین است، بعد فقط اهل بیتن، بعد از اهل بیت قسیم الجنت من نار همین شیعیان کاملن. سلمان میسته میگه به من توی مسجد لگد زدی برو جهنم، پرتش میکنه تو جهنم. میگه منو دوست میداشتی در دنیا، من سلمانو به خاطر امیرون، بیا برو بهش. به انفاذ حکم او میره بهش، به انفاذ حکم او میره جهنم. خودش کننده کاره. حتی در یک روایتی دیدم، اینا رو عمدن بعضیاشو نمیخونم، عمدن نمیخونم که بره افرادی که نشینه برن تحقیق کنن، چون واقعا بعضی وقتها واقعا اینه، به خاطر خدا احساس میکنم، شاید هم غلطه احساسم، ولی گاهی به خاطر خدا بعضی منابع و احادیث نمیگم که یک کسی میشنوه بره دنبالش. مصدرشو نمیگم، لفظشو نمیگم که نتونه بره سرچ کنه، بره تتبع کنه، زحمت بکشه دریاره. تو روایت داریم شیعه ساقی حوض کوثر میشه. شیعه کامل ساقی حوض کوثر میشه، خودش میسته به دوستان خودش آب میده از حوض کوثر. هست حدیث، نص حدیثه. این امامی کامله که بتونه شیعه ای تربیت کنه که اون شیعه بتونه از حوض کوثر به بقیه آب بده. این امام کامله، بتونه شیعه ای تربیت کنه که بتونه سر پل صراط بیسته، بهشت و جهنم تقسیم کنه. این کامله، این امام کامله، این امام عظیمه. و من وقتی به کمال میرسم که برای اون بزرگان این اعتقاد رو داشته باشم، نه اینکه برم حرم حضرت معصومه تکبر کنم، میگم حضرت معصومه، من برای حضرت معصومه توسل کنم، خودم از امام میخوام، خودم از خدا میخوام. این همون تفکر وهابیته که برای خدا میگه، میگه امامو بزن کنار مستقیم خود خدا. بعضی شیعه ها هم اینجوری هم. این تفکر وهابی زده در بین امام با خودش، یعنی شیعه رو میگه تو برو کنار، خودم از امام مستقیم میخوام، من به تو کاری ندارم، به تو نیازی ندارم. غلط این تفکر، این همون تفکر آمده تو درون شیعه ضعیفتر شده. نمیخوام بگم شیعه وهابی ها، نستجیر بالله، حتی اگه اعتقادم نداشته باشه شیعه میره بهشت، محبوب خداست حتی، ولی این تفکر غلطه. این مؤمنین کننده کارن. حتی در بعضی روایات داریم شب اول قبل از شما سوال میکنن در موردش، در مورد اینجور افراد سوال میکنن. شیعیان امیرالمومنین دوست داشتی نداشتی؟ ولایت اینا رو قبول داری نداری؟ محبت داری نداری؟ روایت عجیبی داریم. حالا کم کم در شبها همینطور انشالله کم کم بیان میشه این مطالب. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده بتوانیم اعتقادات حق، اعتقادات صحیح و عمیق و این معارف زلال و بسیار بسیار سطح بالای اهل بیت علیهم السلام رو درست و صحیح بتونیم از مدارک وحی استنباط کنیم، استخراج کنیم و بهش معتقد بشیم و طبقش انشاءالله عمل کنیم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.